بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در طروق واجب بود. در تقسیم اولی عرض کردیم که به دو نوع تقسیم شود. نوع اول طروق واجبه بالاستقلال، یعنی واجبات مستقله. نوع دوم عبارت است از واجبات زمینی که به طوری است در واجب دیگر جزء و یا شرط خواهد بود. نوع اول را بحث کردیم و تقدم الکلام فیه از ناحیه دو جهت، اضطراب و شبهه موضوعی. اما الکلام در نوع دوم، یعنی طروقی که واجب است در ضمن مرکب از قبیل طروقی که در صلات واجبه. در صلات بسیاری از طروق واجب هست: ترک و تکلم، ترک و الاکل، ترک و شرب، ترک و لبس الذهب للرجال، ترک و لبس الحرير للرجال و سائر طروقی که ترک و نجاسه، ترک و لبس اجزاء حیوان غیر مأکول و الی آخر. این طروق محل بحث قرار میگیره که اینها چه حکمی در ما نحرفی به لحاظ اضطراب و به لحاظ شبهه موضوعیه خواهند داشت. خب عرض کردیم که هر کدام از این دو نوع، یعنی نوع اول و دوم، به سه قسم تقسیم میشه. قسم اول العام و شمولی، یعنی اعتبار این امور عدمیه به نحو شمول هست، ارتباطی به همدیگر نداره. القسم الثانی مجموعه از طروق یعتبر به نحو حکم واحد شامل همه هست، نعبر عنه بالعام المجموعی. القسم الثالث این است که عنوانی واجبه و طروق مقدمه و محصل اون عنوان عبرنا عنه به عام محصل غرض. پس نتیجه عام شمولی، عام مجموعی، عام محصل غرض. این سه قسمی بود در هر دو نوع. بنا بود بر اینکه دانه دانه این اقسام را بررسی کنیم از دو جهت. القسم الاول یعنی عام شمولی در طروق. عام شمولی را در طروق از دو لحاظ. اللحاظ الاول الاصطراف، فعلا نتکلم در جهت اصطراف. در جهت اصطراف مثالی که برای این بیان می کنیم، فرض کنیم نجاست. این مثال کافی. نجاست عدمش معتبر است در صلات، یعنی لا یجوز لباس نجس و لا یجوز بدن نجس در صلات. نجاست را بگیم مانع یا بگیم ترکش واجب، فرقی در این جهت نمی کنه. و انما نصفله مانعیت نجاست، ولیکن ما تحت عنوان اینکه ترک نجاست واجبه داریم بحث میکنیم. ترك این نجاست واجبه به صورت عام شمولی قسم اول. یعنی چه عام شمولی؟ یعنی یک نجاست حکم خود را داره، نجاست دوم حکم خود را داره الی آخر. فلنفرو، اگر کسی هم پیراهن نجسه و هم شلوار نجسه و مستر است که در این دو نماز بخواند، یکی از این دو، لباس دیگری در اختیارش نیست، ساتر نداره، هل یجوز له با هر دو؟ یا نه اگر ممکنه پیراهن رو بکنه پیراهن رو بکنه، فقط با شلوار که خب برای مرد عیبی نداره دیگه. تقلیل در نجاست واجبه یا نه؟ و به عبارت دیگر اگر کسی مستر شد در ترک نجاست به فعل نجاست و فرض بر این است که این ترک عام استعابیه، آیا تمام افراد برای اون جایز میشه؟ مجوز یک فرد مجوز افراد دیگر کلا. و بایستی ترک کند، تقلید کند نجاست را. فرض کن دو جای بدنش نجسته، آب دارد، میتواند یک جا را تطهیر کنه، اون جای دیگه بمانه، فلی و تطهر، باید تطهیر کنه اینجا را. لباسی که داره هر دو آسین نجسه، میتواند یک آسین را آب بکشه چون آب داره فرزن، آسین دیگه نجس بمانه، باید این کار رو بکنه. مرحوم سید علی الله مقامه این جهت را در عروه در احکام نجاسات متعرضه، ولیکن قدمی پیش رفته میگوید علاوه بر تقلیل کمیت، همینطور که گفتیم کم کند مقدار نجاست را، باید شدت نجاست را هم بگیره، یعنی تقلیل کیفی بده، نه تنها تقلیل کمی که مثال زدیم دیگه، لباس رو بکنه زیادی ها رو بکنه با یه دونه لباس، یک طرف لباس نجس. میفرماد تقلید کند کیفیت را. به چطور؟ در بعضی از نجاسات، نجاسات بول، ما تعدد را شرط میدونیم، دو مرتبه باید بشه، اما در دم یک مرتبه کافیه. اگر لباس یا بدن با خون نجس شد، فرمودن در اینکه یه مرتبه بشه کافیه، دیگه دو مرتبه لازم نیست. اما در دم روایت داریم، مخصوصا در صبح، که اگر صبح پیراهن، حالا بدن شاید اینطور نباشه، در صبح اگر چنانچه صبح نجس شد به بول، فرمودن روایت داره، در باب نجاسات هم ذکر میکنن اینا، در مطهرات یا در باب نجاسات، باید دو مرتبه شد. مرحوم سید میفرماید یه مرتبه بشوره، اگر آب داره میتواند یه مرتبه بشوره، یه مرتبه بشوره و با اون مرتبه دومی که مثلا لباس خشک شده نماز رو بخونه. این متن عروه است، الا انه سید الاستاد در اینجا تألیفه ای داره، هم مناقشه در صغرا میکند و هم مناقشه در کبرا میکنه. این یه قدی توجه کنید، مناقشه در صغراش همون حرفیست که همیشه ایشون در تمام احکام تکلیفی و وضعی میگه. میفرماد ما شدت و ضعفی در احکام نداریم، نجاست شدید و نجاست قوی نداریم که شما بفرمون شدتشو بگیره. خب فرمون دو مرتبه بشون چشم، اما این نجاست شدیدتر از اونه این از کجا؟ برای چی میگیدیم من دارم؟ احکام وضعیه قیاس میکند احکام تکلیفیه رو وضعیه. مثلا ما ملکیت شدید داریم در مقابل ملکیت ضعیف، اصلا اون که پولدار بیشتره، بگیم این ملکیت شدیدتر از اون آدمیست که کمتر داره، نه همچین چیزی نیست. زوجیت شدت و ضعف نداره و الی آخر. ما در امور اعتباری این معنا رو قبول نداریم، ولیکن انقلتی خودش مطرح میکنه و اون این تو نه این تو قبول نیست. قطعاً ما در واجبات اهم و مهم داریم، قتل نفس در واجبات، صلاه بلا اشکال از تمام واجبات اشده. وضوء و صلاه از تمام واجبات دیگه اشده. در محرمات قتل نفس از تمام محرمات اشده. در مستحبات مستحبی اوکد است از مستحب دیگر. پس آن زیارت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه اعلی ترین مستحبات. نماز نافله ما هم مستحبه، ولی اون کجا و این کجا؟ زیارت حضرت سلام الله علیه امام رضا از مستحبات مؤکده است. با مستحبات دیگر احوال پرسی از رفیق، دیدنی مثلا رفیق رفتن یا فرض کن صله رحم، اینا خب مستحبه. حالا بعضی هاش واجب باشه رکاب نداریم، ولیکن مراتب داریم. میگه اینا از کجاست؟ اینا اگر اعتبار قبول ندارید شدید باشه، معتبر شدیده، اعتبار میکند نجاست شدید را، اعتبار میکند وجوب شدید را. اعتبار شدید نیست، شما میگید نباشه، ولیکن حکم شدت داره. بگرد بازم من نمیتونم قبول کنم، این تعبیر بنده است. این همه برمگرده به ملاقات. بله، یکی از استشهاداتی که داره روایت دارد بر اینکه الناس لنا انجس من الکلب، روایت داره که روایت دارد که حضرت میفرماد تو ناسلی نجستر سگه. خب نجستر یعنی چی؟ یعنی نجستر دیگه، یعنی شدت نجاست داره. پس در احکام وضعی شاهد داریم، در احکام تکلیفی هم شاهد داریم که یه مرتبه نیست، در مستحبات هم شاهد داریم. محرمات و واجبات و مستحبات قطعا همه در یک حد در یک میزان نیستن، همه اختلاف مرتبه دارن، هم واجبات هم محرمات هم مستحبات. مستحبات مؤکده در غیر مقابل غیر مؤکد، محرمات شدید قتل نفس در مقابل محرمات دیگه، و واجبات هم همینطور. اینا رو چی جوابش میده؟ ایشون جواب میده دیگه اینا برمیگرده به ملاقات. خود حکم قابل نیست به شدت و ضعف. قبول داریم ملاق شدیدتره. قتل نفس، من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، این آیه قرآن شدتش رو قبول داریم. ملاق حرمت قتل نفس شدیده، نه خود لا تقتل. لا تقتل، لا تکذب، اینا همش یکسانه. لا تقتل، لا تکذب، این دوتا یه جون میگه. زر الحسین علیه السلام و زر صدیقک، هر دو میگه امر کنه زیارت کن. این هر دوش یکسانه این اعتبار، ولیکن اون چه ملاکی داره، این چه ملاکی داره، اون چه ثوابی داره، این چه ثوابی داره. خلاصه لا تقتل ها همه یک جوره، افعل ها همه یک جوره، اعم از واجبات و اعم از مستحبات همه به یک نحوه. این ملاکات است که رخ میدهد به تعبیرات و تعبیرات را مختلف میکنه. گاهی ثواب های زیاد مترتب میشه، گاهی تهدید های زیاد در محرمات مطرح میشه و الی آخر. دائر مدار ملاک باید بری سراغ ملاکات. ملاک زیارت سید الشهدا صلوات الله وسلام علیه در مستحبات اقبل ملاکات و بهترین ملاکات است که بله حافظ دینه، حافظ اون مبارزات است که اون حضرت کرده و الی آخر. حال دیگه ما اون جهت رو کار نداریم. این هم جواب ایشون است از نظر صغرا. که خلاصه الکلام الکلام، ما شدت و ضعف در اعتبار نمیتونیم تصور کنیم. آرونه است افعل، همین قدر. این افعل و افعل هر دو یکسانه.
بدون مختلیت مختلی نگر بارسر است. دیگر ملاقا بیدید خارجی نگر.
پس ملاقات کجاست؟ اگه ملاقات وجود خارجی نداره پس کجاست؟ ملاقات همه در خارج دیگه. اون اثری که در زیارت حضرت سید شهده هست خارجه، اون اثری که در قتل نفسه خارجه، اون اثری که در ثلاثه همه خارجه. ما دنبال این هستیم، ولی از رو خیار که هم نمیزنیم. خب اما کبرا و اونی که نفر خود با از ادله نمیفهمیم بر اینکه شدت نجاست منع شده، اون چرا که مفاد ادله هست میگه اغسل ثوبک من ابوال ما لا یأکل لحمه، میگه بشور لباست را. این بشور معناش چیه؟ معناش اینه که ازاله کن نجاست را، نه کمش کن. اغسل ثوبک من نجاست یا من بول ما لا یأکل لحمه، یعنی بشورش. اینه دیگه بشورش یعنی کمیتش از بین بره. حالا اگر من به شما عرض کردم این لباس رو بشورید، این ظرف را بشورید، این دم را بشورید، یعنی چی؟ یعنی کمش کن. این نیست مفهم ما عرفی. ما این کبرا را قبول نداریم که بفهمیم از اغسل ثوبک، اغسل دم و امثاله مفاد ظهور این چنین تعبیرات ازاله رأسنه، یعنی فاکش کن بالمرب بول رو از بین ببر. اما رنگش از بین ببر، حالا فرض کن نجاست شدت داره، قبول کردیم شدتش را، شدتش از بین ببر، این هم قبول نیست. پس بنابراین فیتلخص به این که در موردی که قسم اول ما هست از نظر اضطراب، اگر مستر شدیم به این که احد اطراف را مرتکب بشیم در واجبات تروک واجبه زمینی، نقتصر على مورد الاضطراب ولا نتعدى به ای شیء، این راجع به قسم اول. و اما قسم دوم، اگر مستر شدیم، قسم دوم این بود که مجموعه ای از افراد تحت یک امری میاد، خفش ده تا ترک را مرد جمع میکنه. فرض کنید مثالی در خارج نمیتونیم بزنیم برای این کار، بعد در مقام اثبات هم خواهیم گفت که ما نداریم در شرچین این چیزی، فقط شما اینا فرض کردید و دارید بحث میکنید. فرض مخ ده تا ترک جمع بشه، شارع مولا امر کند این تروک را باید انجام بدی به صورت عام مجموعی. یعنی چی؟ یعنی اگر یکی از اینا را نتونستی بقیه هیچ. خب فرض دیگه. در اینجا من مستر شدن به ارتکاب احد تروک، مستر شدین اولا. خب وقتی مستر شدین، پس این مرکب از ده تر یک ترکش لا اقدر مسترن به فعل، خب تکلیف ساخت میشه. خب بلی هیچ تکلیف ساخت میشه. چرا تکلیف ساخت میشه؟ برای خاطر اینکه مرکبی که از ده جز مرکب بود یه جزشو نتونستم، عادتا تکلیف ساخت میشه، مگر اینکه دلیل آخری بیاد بگه نه باقی رو بیار، که اونم مفروض العدمه، اینم مرخص. قسم سومش از این اشد در من و اون این که گفتیم تروکی واجب باشه واسه عنوانی که این تروک محصل اون عنوانه. خب همینجا هم الکلام، یعنی در اینجا هم باز تکلیف ساخته. اگر دیده که از این تروک رو من مسترم که انجام بدم فعل و انجام بدم، خب معناش چیه؟ معناش اینه که این واجبی که این ترکی که محصل اون غرض هست و اون تکلیف روی او رفته، اون نمیتوانم انجام بدم، باز تکلیف ساخت میشه. پس نتیجه اون که در فرض اولی یقتصر على مورد الاضطرار و بقیه لا، و اما در قسم دوم و قسم سوم لو استر الى بعض الافراد فالبقیه آری، یعنی یجوز ارتکاب تمام اون چرا که تحت نهی بود. هذا تمام الكلام من حيث الاضطراب. ننتقل الى جهت دوم. من حیث شبهه الموضوعیه، اگر چنانچه ما در موردی شبهه موضوعی پیدا کردیم، تروک واجبه. حالا فرض کنید در همون قسم اول که به صورت استیعابه، یعنی چه شبهه موضوعی؟ فرمود نجس نباشه لباس، حریر نباشه لباس، طلا نباید پوشید، غیر معقول نباید پوشید. شک کردم هل هذا طاهر او نجس، شک کردم هل هذا ذهب او لا، شک کردم هذا حریر او لا، شک کردم این لباس مشکوک جزء غیر معقول یا معقول، یعنی این پوستی که الان برای من فرض کنید یک لباسی آوردن پوست گوسفنده یا فرض کنید پوست پلنگه، غیر معقوله یا معقوله. شک کردم در موضوع که نسمیه به شبهات موضوعیه، نشک که در حکم، یه وقت شک در حکم میکنم که آیا این واجبه یا واجب نیست، این تر اون میشه شبهه حکمی، میره تو خط شبهه حکمی، کار ما نیست فعلا در اونجا. ما فعلا شبهه موضوعی، موضوع احکام موضوعاتش مسلمه، حریر است و طلا هست و غیر معقول است و الی آخر، عده ای از تروک لا یجوز فی الصلاة، موضوع مشکوک میشه. این چربی که الان آورده، آیا این چرب فرض کنید یک لباسیه، این چرب چرم گوسفنده یا چرم فرض کنید پلنگه، آیا پاکه یا نجسه و الی آخر، شبهه موضوعی داریم در قسم اول. اینجا میفهمان بر اینکه اولین کاری که شما میکنید در اینجا در موارد شبهات موضوعی، اول یک راه را باید بری، بعد از اینکه از این راه اگر مأیوس شدی و دست تو به جایی نرسید، برو سراغ اصول عملیه، قاعده اصولیه. یعنی چی؟ یعنی ببینید در این مواردی که الان من مثال زدم اصل موضوعی هست یا نیست. اگر اصل موضوعی هست کار رو حل میکنه، جواب میده. اصل موضوعی یعنی مشکل تو رو حل میکنه، مگر نمیگه من شک دارم که این است یا او. خب اگر اصل موضوعی جواب داد دیگه شک نداری دیگه، میره پی کار، یا میگه آره جزء منهیات، یا میگه نه، بالاخره آخرش اینه دیگه، اصل موضوعی حل مشکل میکنه. اگر اصل موضوعی نیامد، اون وقت میدیم رو اصول عملیه که در عمل چه کنیم، براعت است، اشتغال است، اقل و اکثر، اون وقت میدیم چه کار باید کرد. میگه اصل موضوعی، اصل موضوعی یا بعضیش خیلی راحته. اگر شک کردید در طهارت نجاست، خب اگر حالت سابقه داره خب استثاب کن، صبح این لباس پاک بود، حالا الان نمیدونم نجسه یا نه، میخوام نماز بخونم. خب این از کن چه مواردیه؟ ترک نجاسه از واجبات صلاته. حالا من الان لباس من صبح این عوا پاک بود، این قبا پاک بود، احساسم نه نجس بود، نمیدونم آب کشیده شد یا نه، میگم نجسه، خب شما موضوعی برطرف میشه، یا میگه آره یا میگه نه، یا استصحاب طهارت داری خب حل شد. وقتی استصحاب طهارت داری این پاکه، یا نماز بخون. نه نه استصحاب نجاست دارم، این صبح عبای من نجس بود، نمیدونم اینا آب کشیدن یا نه، استصحاب نجاست کن، من مشکل حل میشه در اینجا. و انما الکلام کله، که یه مقدار بار علمی داره و مورد بحث شده، اینا نیست، در یک جا محل بحث شده و در اونجا لنگر انداختن، در لباس مشکوک به اجزاء غیر معکوس، این چرم هایی که از خارج میارن اینا مردد میشه بین معکول و غیر معکول، حرام گوشته یا حلال گوشت، این پوست پلنگه یا پوست گوسفند. اینجا آیا استصحاب کار میکند یا نه؟ اینجا چون استاد وارد این بحث شده، ما هم انشاءالله به حول قوه الهی در استصحاب عدم ازلی در این باره بحث خواهیم کرد. تا اینجا فعلا باز بس. و صلی الله علیه و سلم.